سلام، روزتون بخیر. امروز چهارشنبه 21 تیر ماه در بخش اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید.
آقای دو سپانلو، برای ما میفرمایید که تحول دیجیتال توی سازمان، به ویژه توی سازمان بزرگ، به چه معنیه؟
عرض کنم به خدمت شریف شما، تحول دیجیتال یک تغییر سازمانی است، تغییر در استراتژی هاست، بدین معنا که از فناوری های نوین، از تکنولوژی های جدید، هول و هوش دیتا ها بتوان کسب و کارهای جدید تعریف کرد، و این یعنی یک دگردیسی در سازمان،
یعنی یه تغییر استراتژیک تو سازمان هم.
دقیقاً یک تغییر استراتژیک تو سازمان. وقتی کلمه تحول دیجیتال رو به کار می‌بریم، دیجیتال ترانسفورمیشن رو به کار می‌بریم، در واقع انگار یک سازمان می‌خواد خودش رو یک دگردیسی بده، استراتژی‌هاشو تغییر بده، نوع نگاه سازمانیشو تغییر بده، کسب و کار خودش رو حول فناوری‌های نوین از اینترنت و IoT و بلاکچین و هوش مصنوعی و نظایر هم یه بار دیگه بازنگری بکنه.
پس عملاً تحول دیجیتال یا دیجیتالی شدن با اینکه ما فقط الکترونیکی بشیم متفاوته.
بله، اصلا از لحاظ مفهومی بین این دوتا دو تفاوت بسیار بزرگ وجود داره که اتفاقا نکته خوبی بهش اشاره می‌فرمایید. مدیران سازمان در تحول دیجیتالی بعد این تغییر رو به شدت، این تفاوت رو به شدت بهش توجه کنن. در مثلا الکترونیکی شدن، حالا بانکداری الکترونیک، دولت الکترونیک، خدمات الکترونیک، معمولا میان حول کسب و کار موجود از فناوری‌های نوین جهت مثلا افزایش سرعت، کاهش هزینه‌ها، مکانیزاسیون استفاده میکنن. اما در دیجیتال میان از قدرت هایی که در تکنولوژی جدید، در فناوری های جدید به وجود اومده، کسب و کارهای نوینی رو میسازند. بنابراین بین دیجیتال شدن و الکترونیکی شدن این تفاوت بزرگ وجود داره. اونجا یک بازنگری در تفکر در کسب و کار وجود داره. در الکترونیکی کسب و کار موجود مکانیزه میشه، بهتر میشه، سرعتش بیشتر میشه، هزینه‌اش کمتر میشه، ولی تو بیس فکر تغییری به وجود نمیاد.
و اون وقت حالا برای سازمان‌های بزرگ، به خصوص سازمان‌هایی که فرمودید که در معرض ورود اینترنت، دسترسی به دیتای بزرگ، کار کردن با هوش مصنوعی، در معرض این نوع تکنولوژی‌ها و این نوع پدیده‌ها هستن، اگه دیجیتالی نشن چه اتفاقی میفته؟ آیا نمیتونن به همون صورت سنتی کارشون ادامه بدن؟
ببینید، بستگی داره تأثیر اصلا دیجیتالی شدن و اینکه تغییر میخواد رخ بده برای چیست. چون ذائقه مخاطبتون داره تغییر میکنه. نسل جدیدی داره میاد که این تغییر تکنولوژی رو لمس کرده. به واسطه این تغییر تکنولوژی و فناوری اطلاعات و فناوری اصلا نوین، خواسته های جدیدی داره. خب شما اگه در معرض این قرار بگیرید و تغییر نکنید، اتفاق کاملا روشنه، از بین رفتنه. ممکنه این از بین رفتن به سرعت رخ نده، ولی تو میان مدت طبیعتاً رقبا، طبیعتاً بازیگرای جدید با این تکنولوژی جدید کسب و کارهای نوینی رو درست میکنن و اون کسب و کار مورد اقبال جامعه قرار میگیره و طبیعتاً سازمان قبلی با ایده قبلی هر چقدر که بزرگ باشه توان مقابله با این رو نخواهد داشت. پس شروع میکنه به میرایی و از بین رفتن.
پس عملاً درایور دیجیتالی شدن هم تو سمت تقاضا میتونه باشه، هم تو سمت عرضه. یعنی من به عنوان یه کاربر شبکه بانکی، کاربر یه سری خدمات، همین که گوشی موبایل دستمه، نوع تقاضام داره عوض میکنه. یه موشی هوشمند دارم که 10 سال پیش، 20 سال پیش من نداشتم. از اون طرف احتمالا خود کسب و کارا میتونن چیزای جدیدی خلق کنن که من تجربهش نداشتم و من ارائه بدم.
دقیقاً همینجوری. اصلا تو بحث دیجیتال معمولاً میگن سه لایه وجود داره. یکی یه هسته مرکزیه که این بنیان‌ها رو به وجود آورده، شامل شرکت‌هایی که اومدن زیرساختا رو درست کردن، اپلیکیشن‌ها رو می‌نویسن، اینترنت رو تأمین می‌کنن، کلاود‌ها رو به وجود آوردن، با هوش مصنوعی کار می‌کنن، داده‌ها رو بلدن پروسس کنن، آنالیز کنن، محتوا سازی می‌کنن. دسته دوم اونایی که زاده اون سازمانایی هستند که زاده این به اصطلاح تکنولوژی جدیدن. ما در سال مثلا 1950 قادر نبودیم فیسبوک به وجود بیاریم. چرا؟ چون اصلا تکنولوژیشو نداشتیم، چون اصلا پردازنده هاشو نداشتیم. به قول فرمایش شما تو دست کار برای ما یه موبایل نبود که چک کنه فیسبوکشو، کامپیوترها تازه داشت شخصی میشو، در اون سطح بودیم. پس بنابراین اون موقع نمیشد همچین ایده رو پیاده کرد. این تکنولوژی این ایده رو به وجود آورد، در واقع هول فناوری جدید یک محصولی به اسم فیسبوک اومد، یه محصولی به اسم گوگل میاد. گوگل رو چرا ما در سال 1985 نداشتیم؟ چون اصلا اونجا پردازنده ای نداشتیم که بیاد این کار رو انجام بده، اینترنت به این قدرتمندی نداشتیم که بتونه این کار انجام بده. این تکنولوژی ها معمولا باعث میشه که یک اکوسیستم ساخته شه بین مردم، بین سازمان ها، بین به اصطلاح تولید کنندگان زیر ساخت ها. حالا یه سری کسب و کار قدیمی دارید، اینا لایه سومن. اقبال وقتی نشون میدن تو یک ترانسفورمیشنی، تو یک تحولی خودشونو میرسونن به سازمانهایی که از اول اینجوری زاده شدن. بنابراین من میخوام خدمت شریف شما عرض بکنم که تکنولوژی جدید ایده های جدید رو آورده، ایده های جدید کسب و کارهای نوین رو میارن. این کسب و کارها حالا یه ویژگی هایی دارن، از جمله اینکه به دیتا توجه میکنن، از جمله اینکه سریعن، از جمله اینکه چالاکن، از جمله اینکه توشون نوآوری حرف اول رو میزنه، از جمله اینکه جهان شمولن. برای چی باید فقط داخل یه محدوده جغرافیایی باشن؟ کل یک جهان رو میتونن پی بگیرن. اینها با همدیگه کنار همدیگه قرار میگیره، کسب و کارهای جدید میاد. سوال شما اول شما رو برمیگردم، کسب و کار قدیمی اگه حواسش نباشه این کسب و کار جدید روش کامل رد میشه.
عملا به واسطه این دیتا و اینا احتمالاً مقیاس پذیرم هستن، احسن. یعنی به سرعت میتونن مقیاس بزرگ کنن و سنتی.
و نکته مهمشون اینه که بی ثبات هم هستن، یعنی اینکه همچین زیاد خودشون رو محکم نمیکنن، با فناوری خودشون رو هی تغییر میدن، هی دگردیسی در خودشون ایجاد میکنن. دیگه اون عقبه این که مثلا من 20 سال این محصولو دارم میدم رو ندارن و خیلی سریع خودشون رو با محیط تغییراتش رو جلو میبرن.
و اون وقت مهمترین مخاطرات یا مهمترین مقاومتایی که برای این دیجیتالی شدن تو سازمانهای بزرگ و سنتی و قدیمی وجود داره از کجا میاد؟
از کجا میاد؟ ببینید، من معتقدم تحول دیجیتال همونجور که اشاره شد یک تغییر سازمانی و استراتژیکه دیگه. پس یک باور میخواد. ما باید اول از همه بدونیم در دیجیتالی شدن چه می‌خوایم بکنیم، چه کار می‌خوایم انجام بدیم، به خصوص تو یک سازمانی که یه عقبه تاریخی داره با یک سری پرسونل. حالا اینها موفقیتشون هم دارن می‌بینن. اینکه توجیه بشن چرا داریم به این سمت می‌ریم خیلی مهمه. معمولا یک استراتژی از بالا به پایینه، یعنی باید بالای رأس هرم قشنگ این رو باور کنه، با مکانیزمای اون رو در سطوح پایین به حرکت در بیاره. اگر این قسمت با خوبی انجام نشه، یعنی باور انجام نگیره، چون شما از یک مثلا هیبت بزرگ فیلگونه میخواید تبدیل شید به یک هیبت چالاک شیرگونه، اینکه شما یه ماسک نمیخواید عوض کنید، دارید یک دگردیسی انجام میدید. این اگر باور وجود نداشته باشه، تو این مرحله سختیهاش ممکنه شما رو وایسونه. کار سازمانهای بزرگ قدیمی که میخوان دیجیتال شن به مراتب سخت‌تر از اون سازمانی است که بنیانش با دیجیتال شکل گرفته. بنابراین باید این باور اول از همه صورت بپذیره. به نظر میرسه در گام‌های نخست هزینه‌های خرد بالا میره، چون تکنولوژی‌های جدید، فناوری‌های جدید باید به وجود بیاد، آموزش‌ها باید تغییر بکنه، فرهنگ‌سازی که در بین پرسنل انجام میشه توأم با آموزش باشه، مسئولیت‌ها فرق می‌کنه، چون نوع بیزینس تغییر کرده، مسئولیتی که قبلا این شخص داشته ممکنه نوع دیگه‌ای باشه. بعد از یه مدتی در نوع هزینه، در نوع بهره‌وری سازمان تغییرات خودش رو میتونه حس بکنه. اونجاییست که این چرخه تحول شروع کرده به حرکت و دیگه ممکنه متوقف هم نشه.
و اون وقت یه بخشی که باید همراه با کسب و کار تغییر کنه قاعدتاً رگولاتوره.
نکته بسیار مهمی رو میگین. معمولاً چون تکنولوژی خیلی سریع‌تر حرکت میکنه تا قوانین مقررات، معمولاً اینها میان و جلوتر حرکت میکنه از رگولاتور. اتفاقی که میفته بعضن بعضی جاها اینا کارهایی انجام میدن که قانونش نیست. اون چیزی که مهمه اینه که رگولاتور وقتی وارد جریان شد به حمایت از این تفکر وارد شه، نه اینکه یهو بعضی از رشته ها، بعضی از سیم هایی که قبلاً وجود داشته بوده اینا قیچی شه، چراغا بیفته زمین. یعنی بایستی رگولاتور قانونگذار درک کنه شرایطو، پیشرفت‌های محسوسی هم که انجام شده رو متوجه بشه، به سود این تغییرات قانون رو تغییر بده، نه اینکه مقاومت انجام بده. اتفاقا یکی از چالش‌ها همینه، اگر یک سازمان جدیدی به وجود میاد این بعداً توسط قانون محدود نشه، بتونه به کار خودش ادامه بده.
و به عنوان آخرین سوال
جانم،
ما توی بعضی از تکنولوژی‌ها فاصله‌مون رو با دنیا میدونیم یا میبینیم، مثلا تو صنایع غذایی مثلا میگیم نزدیکتریم، تو خودرو عقب‌تریم، تو زمینه دیجیتالی شدن، تو زمینه کسب و کارهایی که دیجیتالی میشن، این فاصله به چه ترتیبه؟ یعنی ما از دنیا خیلی عقبیم، هم ترازیم، بعضی از جا جلوتریم، چه جوریه بعضی؟
ببینید این سوال شما، من اینجوری با یه سری آمار اگه موافقین پاسخ بدم. ببینید اقتصاد دیجیتال، اقتصادی که مبتنی بر فناوری‌های نوینه، یه شاخص‌های خوبی داره که باش میشه سنجید. سازمان‌های یونیکورن رو بله، احتمالاً شما شنیدین، سازمان‌هایی که میرسن به ارزش 1 میلیارد دلار. در اقتصاد دیجیتال این زمان حدود 4 تا 5 ساله، در سازمان‌های قدیمی، اقتصادهای قدیمی 20 سال طول می‌کشید به این برسه. ما الان تو دنیا یه چیز حدود 600-700 تا
یونیکورن داریم،
500 تاش 550 تاش تو چین و آمریکاست. این دو کشور به شدت جلوان، از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن، از تکنولوژی، حتی جاهای چین جلوتر زده از آمریکا.
البته باید توجه کنیم که بازارشون هم این مقیاس پذیری رو براشون ممکن کرده دیگه.
بازار، سرمایه گذاری، جهانی شدن، قدرت تکنولوژی، نیروی جوانی، جذب سرمایه، دانشگاه‌هاشون، همه چیز یک پکیجی از قدرته. من اگه بخوام بگم دنیا رو اگه به لیگ فوتبال تقسیم بکنیم، تو لیگ برتر هم این دوتا کشورن، بقیه میرن لیگ 1 و 2
و ما هنوز هیچ یونیکورن نداریم. با
یونیکورن داریم، یکی یا دو یونیکورن در ایران وجود داره،
یعنی دیجیتالی برنایی هستن بله، که به 1 میلیارد دلار.
بله، یه دونه یا دو تا شما پیدا میکنید که خب در مقیاس جهانی پایینه. باز من یه آمار دیگه میتونم شاخصه هایی به شما بدم. ببینید 2015 ما بودن 10% از به اصطلاح اقتصاد جهانی بر اساس دیجیتال بود. در 2025 پیش بینی میشه این 25% بشه. ما چقدریم؟ ما حدود 6-7 و البته بعضی جا اون الکترونیکی شدن هم با دیجیتالی قاطی کردیم. بنابراین نسبت به توجه نه، ما تو لیگ دست 2 یا 3 داریم بازی میکنیم، تماشاچی نیستیم. ولی
دانش چی؟
دانش من به نظرم میرسه که باید فکری برای جلوگیری از خروج دانش بکنیم. از لحاظ دانش اون چیزایی که الان موجوده چیزی کم نداره از مشابه خارجی خودش، ولی خروج وجود داره. اینی که ما در بعضی جاها خب جهانی نیستیم، یا این که ما بعضی جاها دستور میدیم ایران اکسس بشه اینترنتمون، اینها همه موانعی است که دیجیتالی شدن. و یه نکته کوچیک رو هم اگه باز وقت باشه بگم که یکی از پیلارها، یکی از ستونهای دیجیتالی شدن نوآوری است. اگر ما رگولاتورمون، اگر ما دولتمون این فضای نوآوری رو انحصار بخواد بهش بده، خودش تو دستش بگیره، نذاره شرکت‌ها، نذاره بانک‌ها، نذاره مؤسسات خلق محصولات جدید، نوآوری جدید بکنن، در عرصه دیجیتال گیر میافتیم. اصل مطلب اینه که بازیگرای جدید وارد شن با نوآوری‌های جدید و با همدیگه به رقابت بپردازن. برنده مصرف کننده است، برنده کشور، افیشنسی بهره‌وری به شدت بالا خواهد رفت و دستاوردش برای کشور هزینه ها کم میشه، شادی مردم بیشتر میشه. این جمله رو فراموش نکنید، اینا دیجیتال داره میاد برای اینکه مردم بیشتر تفریح کنن، بیشتر شادی کنن. شغلزاست این اشتغال که اینقدر روز و شب داره بهش تحت، این میتونه خیلی کمک مهم بکنه. منتهی مراتب میگم عرض کردم بایستی توجه بشه به چند تا اصله که این وسط وجود داره.
پس عملا من اگه بخوام یه جنبندی کوتاه بکنم اینه که تحول دیجیتال میتونه برای مردم ما زندگی بهتر، برای
شادتر،
برای بنگاه‌های ما کسب و کار بهتر و احتمالاً برای دولت حکمرانی بهتر دنبال داشته باشه.
دنبال داشته باشه و در سطوح جهانی، در سطوح منطقه‌ای، در سطوح داخلی بسیاری از رقابت ها ممکنه به رفاقت ها تبدیل شه، یعنی تو اون اکوسیستم بسیاری که داشتن با هم رقابت میکردن حالا با هم دیگه دوست بشن توی یک هدفی که میخوان جلو ببرن.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. اگر که علاقه مندید ما رو دنبال بکنید، به ویژه در مورد این موضوع ویژه که من تصور میکردم تا قبل از این نشست ما یونیکورنی نداریم تو ایران، آقای دکتر میفرمان ما احتمال یکی دو تا یونیکورن داریم. در مورد این موضوعات میخواید بیشتر بدونید، با صاحب نظر رو بیشتر صحبت بکنید، ما رو تو همایش فرصت های ایران در عصر دیجیتال 25 و 26 تیر ماه همراهی کنید.
برای شنیدن اخبار روزانه آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.